الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بحثی رو راجع به هویت اساسی فلسفه و چرایی فلسفه آموزی و خردورزی عرض کردیم. من ابتدا چند تا بحثی که میشد مطرح بشه به عنوان تبیین هویت فلسفه و سر نشده رو خیلیتی که عرض میکنم، بعد یه جنبندی تو این بحث میکنیم وارد بحث بعدی. یه بحثی که مطرح نشده اینه که فلسفه گفته میشه علم کلیه، یعنی راجع به کلیات بحث میکنه، در ارتباط با امور جزئی بحث به میان نمیاره. حالا انشالله در نهایه ابتدای نهایه این بحث مفصلتر مطرح خواهد شد و اون دوستانی که با نهایه آشنا شدن یا دیدن این قسمت های اوایلش رو میدونن که گفته میشه معمولا که فلسفه از جزئی بحث نمی کنه، اساسا علوم برهانی راجع به جزئیات بحث نمی کنه، چون جزئی نه کاتب هست و نه مکتسب هست. بحث هایی رو در این حول و حوش مطرح می کنن. خب حقیقت قضیه چیه و ماجرا چیه و عمق مطلب چگونه است نیاز به تفسیر گسترده داره که ما اینجا بحث نکردیم. بنابراین یکی از چیزهایی رو که میتونه تو هویت فلسفه بحث بشه اینه که آیا فلسفه در ارتباط با حقایق کلیه، مفاهیم کلیه بحث میکنه یا اینکه نه حتی خودش رو در جزئیات و مصادیق هم میریزه، یا اگر در جزئیات و مصادیق میریزه آیا به معنی فراگیری یک سری قواعد کلی است که تطبیق میشه یا نه حتی در جزئیات اگر ما بحث بکنیم میتواند بحث فلسفی باشه. این سوال مهمیه در تبیین هویت فلسفه که ما در جلسات خدمتون بودیم بحث نکردیم. از جمله بحث‌های دیگه‌ای که میتونه مطرح بشه و مرتبط با بحث قبلیه بحث عقل شهودیه. خب مسئله عقل شهودی در آثار حکمای ما به ویژه صدر متعلمین به نحو عملی خیلی به کار رفته، ولی دستگاه تحلیلیش حتی تو فلسفه صدرایی وجود نداره و بعضی از اساتید ما با خوش‌ذوقی که به خرج دادن این بحث رو تقریبا به پختگی لازمی رسوندن و خیلی از مباحث فلسفی رو حل و فصل میکنه و خصوصا الان در مباحث معرفت شناسی مسائلی که در غرب و اینا مطرحه یکی از نقاط کلیدی است که میتونه خیلی از مشکلات رو حل و فصل کنه. اگر از اون باشه ما عرض کردیم روش عقلی منحصر در روش برهانی و استدلالی نیست، کارکردهای مختلفی عقل داره و یکی از مهمترین هاش روش برهانی و استدلالی هستش. اون کارکردهای دیگه که برشمردیم این رو در اونجا شماره نکردیم و اون بحث عقل شهودیه. عقل شهودی فضای خاص خودش رو میطلبه و باید معلوم بشه عقل شهودی تا کجای فلسفه اثر میذاره و تا کجاها فلسفه رو پیش میبره، ما در فلسفه کجاها از عقل شهودی داریم استفاده میکنیم. در هر صورت اصل عقل شهودی چیه و مواردش در فلسفه کجاست و چجور استفاده میشه اینا میمونه برای مباحث دیگر. از جمله بحثای دیگری که میشد کرد ما یه مقدارش رو مطرح کردیم، گوشه هایی از رو ترک کردیم، نسبت فلسفه با دیگر علوم. ما تا حدودی فلسفه و کلام البته از یک سویه نگاه کردیم و الا تأثیر و تأثرهایی که فلسفه نسبت به علوم دیگه داره خودش یک بحث مفصلی تو همینجا باید طرح میشد، یعنی همینجوری که ما راجع به فلسفه بحث میکنیم باید طرح بشه. فلسفه و کلام چه نسبتی با هم دیگه دارن تا حدودی بحث کردیم ولی بیش از این هست. فلسفه و عرفان، فلسفه و علوم دیگر، اون هفتمین مورد از انگیزه های فلسفه آموزی و فلسفه ورزی رو گفتیم به خاطر این است که فلسفه ام العلومه، یعنی پایه علوم، جز علوم پایه است، علوم پایه است نسبت به سایر علوم. خب این باید بیشتر تبیین بشه. تی حدودی بحث کردیم، تبیین موضوعش، جنس موضوعش، موضوعش از چه جنسیه، اعتباری، طبیعیه، وجودش چجوریه، که طبیعتاً تأثیر میذاره در این که ما چجوری در اون علم پیش بریم و امثال اینها. اینها جای بحث گسترده تر داره، اینها رو مطرح نکرد و ممکنه که بحثای دیگری رو هم بشه ترک کرد که اونها مطرح نشد. به عنوان جنبندی این بحث، چون اونی رو که باعث شد ما این بحث رو مطرح کنیم در اساس این بود که بعضی ها فلسفه اسلامی رو فلسفه نمیدونن، این رو کلام میدونن، تمام استدلالشون هم پشت صحنه هاییست که فیلسوف مسلمان رو وادار به مباحث فلسفی میکنه و اونم انگیزه دینورزیشه، چون میخواد رو دین در واقع تکیه داشته باشه، آموزه هایی که در دین مدرسهش رو وادار میکنه که وارد مباحث فلسفی بشه. مهمترین دلیلی که اونا میارن برای این که دیگه این فلسفه نیست به کلامه همین نکته است. و ما در مواردی که عرض کردیم این نکته روشن شد که هویت اساسی فلسفه به پشت صحنه هاش نیست، به محصول نهایی است که عرضه میشه. موضوعش اگر هستی شناسی باشه، واقع شناسی باشه، هدفش، هدف این مجموعی که داره عرضه میشه، زبانش اینه که من میخوام واقعیت رو کشف بکنم و مهمتر از همه ابزارش ابزار عقلی صرف باشه، با تمام راهکارهایی که در ابزار عقلی هست، منطقی که پشتش خابیده، روشی که پشتش خابیده، منطق سوری، منطق مادی، همه چیزی که در این قسمت وجود داره، تأکیدی که بر برهان به لحاظ موادش میشه و اینکه نباید از مواد خطابی و اقناعی و مشهوری و امثال اینها استفاده بشه، اون بحثی در صناعات خمس هست، تأکید رو برهان، همه اینها هویت فلسفه رو شکل میده. در فلسفه اسلامی اینا اون چرو که مالا فلسفه اسلامی نمید. حالا بحث بعدی ما اینه که حالا که این فلسفه اسلامی واقعا فلسفه هست، چطور ما میتونیم بگیم اسلامیه؟ اون بحث بعدی ماست، ولی الان میخواییم فلسفه بودنش رو تصدیق کنیم. اون چی که در مکتبهای مختلف تو فضای اندیشمندان فلسفی اسلامی پدید اومده واقعا و حقا فلسفه هست، چون تمام این ملاکهایی که گفته شده در او به نحو کامل مشاهده میشه. من برخی از بخشای مهمش خدمتتون عرض بکنم، چون فلسفه همیشه با دو چیز پهلو میزنه، یکی با عرفان پهلو میزنه، یکی با وحی پهلو میزنه. اینا رو خوب دقت کنیم، نه وقتی بار منفی اونو احساس بکنیم، یعنی موضوعات مشترکی دارن که فلسفه با خردورزی راجع به او حرف میزنه، دین هم از باب وحی و اتصال با آسمان راجع به اون موضوع داره حرف میزنه، چنانچه عرفان هم همین جوریه، راجع به اون موضوع با طریق شهود میخواد حرف بزنه. این دوتا خیلی مهمن. نسبت فلسفه، یعنی فیلسوفان مسلمان، با این دو منبع مهم که باشم آشنا بودن و از یه جهت تمام حیات فرهنگی، تاریخی، حیات روحیشون در همین دو فضا گذشته، یا تو فضای خودشون اهل معرفت و عرفان و کشف و صعود بودن، یا با صاحبان کشف و صعود به نظر جدی آشنا بودن و این فضا رو میدونستن، از طرفی با دین هم آشنایی جدی تو همین فرهنگ دینی هن، نه آشنایی جدی جز همین ها هستن و جز برجستگان دینی هستن و به نحو عمیق اینا رو میشناسن. خب حالا میخوان در کشاکش این دو نیرو یک بحث فلسفی داشته باشن با همه ملاکایی که وجود داره، اینا چجور برخورد کردن با این دو منبع. وقتی ما با آثارشون برخورد میکنیم میبینیم نسبتشون رو با این دو منبع مشخص کردن. یکی راجع به عرفانه، مثلا دو نمونه خدمتتون از متون این آقایون ذکر میکنن که اینها تأکید میکنن ما در مباحث فلسفی از مشاهدات، مکاشفات و ذوقیات اهل معرفت یا آنچه را که خودمون داریم به نحو مستقیم استفاده نمیکنیم، یعنی تا تبدیل به فراورده عقلی نشه از او بهره نمیبریم. دو تا متن رو من اینجا میخونم خدمتتون، یکی از شیخ اشراق، تو شیخ اشراق همچنان که از مکتبش معلومه و از لقبش معلومه فضای عرفانی در او زیاده، همین شخصی که فضای عرفانی در او زیاده و اساسا با نقد روش مشایی فلسفه‌اش رو کار آورده، ما اینکه رسیدیم به مکتب اشراقی اونجا مفصل‌تر باید کار بکنیم که ایشون چیکار می‌خواد بکنه. اساساً ایشون روی کردش به طرف اشراق و شهود و ذوق و امثال اینهاست. با این که شیخ اشراق همون شهود وجدان، ذوق یعنی چشیدن، وجدان کردن، به دست آوردن شهودی، با این که اصلا روی کرد روشیشون اینجوریه و روش مشاک بحثی و استدلالی صرف نقد میکنه، اما بدونیم این نکتهشون خیلی ها نمیتونن این رو حل و حضم بکنن که یعنی چی روش استدلالی صدا میاد از من میرسه ولی با برفک و این ها میرسه اشکال نداره. خب اشکال نداره، بله خیلی ها اینو نمیتونن حل و حضم بکنن که چطور میشه روش بحثی در کنار روش شهودی با هم دیگه پیش بره، این یعنی چی هستن. و خصوصا این سردرگمی برای بعضی ها تو حکمت متعالیه شدیدتره. میرسیم اینطور این بحث ها رو مطرح خواهیم کرد. در اول ایشون که اصلا روش بحثی صرف و استدلالی رو نقد داره و روش شهودی رو اضافه میکنه، ببینید در ارتباط با روش شهودی و مشاهدات و مکاشفات اهل معرفت با خودش چجوری برخورد میکنه. یعنی اونا رو وقتی میخواد بیاره تو فلسفه تا اونا رو برهانی نکنه، حالا لاقل به نظر خودش، همه برهانا که درست نیست که، تلاش برهانی انجام نده، تلاش عقلانی انجام نده، اونو به عنوان فلسفه نمیدونه. یکی از عباراتش اینجاست راجع به بحث مثل افلاطونی، یعنی مثل عقلیه ارباب انواع. در شرح حکمت الاشراق قطب الدین رازی از این صفحه قدیم صفحه 371 تو همین حکمت الاشراق مجموع مصنفات جلد دو هم هست و فرصت نکردم بگردم، تو همینجا هست. یعنی اگر شما همین مجموع مصنفات شیخ اشراق رو داشته باشید، اون اواخرش یه در واقع اصطلاح نامه اومده، شما برخی از این کلمات رو تو اون اصطلاح نام بگردید میتونید بحث رو پیدا بکنید و چقدر کارهای خوبی از نظر تفصیلی تو این کتاب ها صورت میگیره که ما امثال این رو در کتاب های رسمی حوزوی خودمون که همیشه طرف با او سر و کار داره این دستمایه ها رو ما نداریم. سریع میشه یک مطلبی رو پیدا کرد بدون اینکه آدم فرض کنه که سرچ کامپیوتری نام بشه. و صاحب هذه الاسطر کان شدید الذب عن طریقه المشائين في انکار هذه الاشیاء. میگه که نگارنده همین سطرها صاحب هذه الاسطر، اینه خودم، شدیداً دفاع می‌کردم پیش از این از روش حکمای مشائین در انکار مثل عقلیه. مشائین مثل رو قبول ندارن، حکمای مشا مثل رو قبول ندارن. پیشتر من همینجوری بودم، چون روشی که به کار می‌بردم روش بحثی و استدلالی بود و روش بحثی و استدلالی تا اون زمان برای من کفایت نمی‌کرد برای اثبات بحث مثل و ایرادات رو وارد می‌دونستم. و صاحب حاضر از کان شهید الزب عظیم المیل الیه، یعنی خیلی میل داشتم انکار کنم این مسئله رو. و هو مصر لولا ان رعا برهان ربه، و هو یعنی صاحب حاضر از، یعنی من مصر بر این معنا بودم اگر برهان رب به رؤیت او نمیرسید. خب یعنی تو فضای کشف و شهود خودش قرار گرفته و اینجا باید بحث میشه که چجوری روش شهودی رو ایشون داره اضافه میکنه و یعنی چی اضافه کردن روش شهودی در جای خودش بحث. حالا در ادامه میفرماد و من لم یصدق بهذا و لم یقنعه الحجه، خودشون سه تا استدلال و برهان برای اثبات مثل میاد. یعنی بعد از اینکه مثل رو مشاهده کرد و قبول کرد که مسئله مثل هست، تو فلسفهش به همین شکل خام نیاورده، یعنی او رو تبدیل فراورده عقلی کرده، سه تا استدلال برای اثبات مثل پیاده کرده. چون کتاب فلسفیه، ما داریم فلسفه مطرح میکنیم، فلسفه ورزی میکنیم. مثل این استش که انسان به نحو همین شهودهای حسی که داره یه چیزی رو مشاهده کرده، دیگران مشاهده نکردن، براش یقینی که این نقطه هست. توجه کردید این که میگن پشت صحنه ها تخریب میکنه هویت رو، اینو نگاه بکنید معناش اینه که یه کسی، یه آقایی رفته یه چیزی رو دیده حالا میخواد برای دیگران مثلا فرض کنید مثل این میمونه، یک اتفاقی و حادثه ای روی داده، جرمی اتفاق افتاده، این شخص حاضر بوده در اون جلسه، در اون صحنه، بعد در دادگاه حاضر میشه. در دادگاه که وقتی حاضر میشه، مثلا الان ها اینا جدیه، چیکار میکنن؟ هی میگن چجوری بود، پرسش میکنن مثلا چجوری بود. یعنی در واقع گرچه اگه با امانش اون بحث شهادت این هم در جای خودش باشه، این تمثیل سرجو حالا که داره حرف میزنه دیگه با برهان، آقا دلیلش اینه، اون وقت این شاغور اونجا قایم کرده، اونم خونش اونجا هست، من همه چی مشاهده کردم، الان برای شما توضیح دارم میدم. به این معنا تا به این شکل عرض نشه، یعنی مبرهن نباشه، برهانی نکنه، نمیتونه پشتوانش رو تثبیت بکنه. اگر در باب شهادت اون بحثش فرق میکنه، من میخوام بگم شبیه به اینه. ممکنه یه شخصی از یک راه یقین پیدا کرد این نکته هست، پشت صحنه ایش و همون یقینش تشکیل میده، ولی الان داره فلسفه ورزی میکنه، یعنی با برهان داره ارائه میکنه. سه تا استدلال ایشون پیاده میکنه برای اثبات مسل، و بعد سراخر خودش میگه، میگه اگرم این استدلال ها برای شما کافی نبود، یعنی شما هرچی این استدلال هایی که من گفتم برای شما کفایت نکرد و دنبال استدلال های دیگه گشتی چیزی پیدا نکردید، بدونید دیگه راه فلسفه برای اثبات بحث مسل چیه؟ مسدوده. باید چیکار بکنید؟ میگه فعلیه بر ریاضات، دیگه راه فلسفه مسدوده، باید بره به طرف عرفان، باید ریاضت بکشه، فعلیه بر ریاضات و خدمت اصحاب المشاهده، تازه معلوم این حتما هم برسه. فعطا ان یقع له خطوتون یرن نور ساطع فی عالم الجبروت و یر از ذوات الملکوتیه و الانوار التي شاهدها هرمس، تو این مسیر قرار بگیره، ممکن استش خدای متعال به او عنایت بکنه ذوات ملکوتی و انواری رو که امثال هرمس، هرمس به قول مطلق این حضرت ادریس که ابوالحکما بهش میگن، التي شاهدها هرمس و افلاطون، اینها مشاهده کردن، ممکنه بهشون دست بده. اگه دست داد قبول میکنه، اگه دست ندادم که چی؟ از فلسفه که بسته شده راه عرفان هم که بهش نرسیده. ببینید الان یه فیلسوف اسلامی یه بحثی رو خودش شود کرده، افراد مورد اعتماد او که بهش خوشبینی، بهشون خوشبینی و حسن ظن کامل داره شود کردن، ولی تو فلسفه استدلال نمیکنه چون من شود کردم کار تمومه، استدلال و برهان میاره و بعد به مخاطبینش میگه که اگر این براهین برای شما قانع کننده نبود و معلومه یعنی براهین دیگه هم بهش دست پیدا نکردید، راه فلسفه بسته است در این مسیر، یا لااقل تا آنچه را که در قدرت و طاقت ما هستش بسته است، باید راه دیگری رو پیش برید. مثلا راه دیگری که پیشنهاد میشه راه عرفانه، گرچه یک راه دیگری وجود دارد به نام راه وحی، منتها اون راه وحی تحقیقی در مسئله نیست، بلکه به معنی از باب ایمانه، یعنی چون شریعت فرموده اون میشه الهیات نقلی، الهیات نقلی غیر از راه تحقیق به معنای فلسفه و عرفان. بعضی از اصطلاحاتی که ما اینجا به کار می‌بریم این باید خیلی دقیق متوجه باشیم ها، چون جای دیگه وقتی نقل میشه و پشتوانه‌های توضیحیش که نباشه، مثلا فلانی مثلا میگه که ما اگر فرض کنید الهیاتمون رو از دین بگیریم این تقلیده، و تقلید نمیخوام بگید تقلید است و به درد نمیخوام، این حرفا مثلا منظور ما از تحقیق در مقابل تقلید فضاش روشنه که چیه با این توضیحات، منتها باید این واژه ها و اینها رو متوجه باشیم که منظور چیه. این یک مورد. مورد دیگه رو از صدر متعلهین خدمتون عرض میکنیم، در اسفار جلد 9 صفحه 334، موارد زیاد انشاءالله به خود حکمت متعله که رسیدیم و اونجا میخوایم روش صدرا را در فلسفه مطرح بکنیم، اونجا باید بیشتر همه این مباحث تر بشه و جنبندی بشه تا به روش صدرایی در فلسفه دست پیدا بکنیم. اما اصلیتی که ما الان میخواییم مطرح بکنیم از باب اینکه شهود و عرفان رو اینا چجوری راه دادن. ببینید ایشون اینجوری میفرماد، یه بحثی رو مطرح کرده راجع به معاد و هش، از کلمات عرفا و متصوفا و اینا آورده، در نهایت اینجور میگه لأن من عادت صوفیه، نفس صوفیه و اینا رو توجه داشته باشیم، نفس صوفیه چندین تحول در طول تاریخ خورده، با بار منفی شدیدی که الان باش روبرو هستیم در طول تاریخ با همین بار منفی باش برخورد نکنیم، اینجوری نیست. و الفاظ، مخصوصا الفاظی رو که کاربردهای اجتماعی سنگین داشته باشن، اینها تغییر و تحول هاشون جدیه، تو مباحث فقهی اینا رو باید خیلی دقت کرد، تو مباحث فقهی واژه‌ای که میاد نباید همون برداشتی که همین الان داریم، احتمال بدیم که این لفظ غیر از این معنایی داشته در اون صدر صدور روایت، اونجا رو باید بگردیم، حول و حوش رو باید دقت بکنیم تا تقریبا اطمینان حاصل بشه که همین معنای معنای دیگری با یه مقداری تحول مثلا مورد اراده روایت است. این الفاظ رو توجه داشته باشیم. من قبلا مثال می‌زدم، فرض کنید شما الان اینو خدمت شما عرض کنیم، الان اگر شما بگید سپاه چه معنایی داره؟ یعنی هیچ کس دیگه معنای دیگری غیر از اونی که در مقابل ارتش است، اونی که در مقابل یعنی غیر از ارتش است، اونی که غیر از بسیج است و غیر از نیروی انتظامی چیز دیگه که نمی‌فهمه. ولی شما برو مثلا قبل از انقلاب یه خورده جلوتر، سپاه، سپاه یعنی لشکر، یعنی مثلا یه چیزی. ببین الفاظ چجوری متعبد میشه. فقط همین نیست، آقا یه نمونه خدمت ندارم، امثال اینا زیاده. در تحولات اجتماعی الفاظ هویت‌هاشون متفاوته. لأن من عادت صوفیه الاختصار علی مجرد ذوق و الوجدان فی ما حکموا علی. بحثی رو آورده در ارتباط با معاد و حشر اینا، بعد بخشش رو پذیرفته، بخشش رو قبول نکرده. ملا صدرا میگه چون عادت صوفیه و عرفا اختصار بر مجرد ذوق و وجدانه در اون احکامی که صادر میکنن، یعنی روش انحصاری عرفان شهود و وجدانه، شهود کرده وجدان کرده مطرح میکنه، این روش اختصاصی عرفانه. اما ما اینجور نیستیم، ما تو فلسفه هستیم. و اما نحنو فلا نعتمد کل الاعتماد علی ما لا برهان علی قطعیاً ولا نذکره فی کتبنا الحکمیه. اما ما اعتماد کامل به آنچه را که عرفا بر اساس کشف شهودشون میکنن نمی کنیم، بلکه تنها اون مواردی را از عرفان اخذ میکنیم و در فلسفه خودمون میاریم که اعتماد کامل بکنیم، برهان قطعی لااقل به دیدگاه خودشون، برهان قطعی بر کسی، یعنی باید فلسفی بشه تا تو فلسفه بیاد، کاملا تبدیل به یک محصول فلسفی بشه تو در فلسفه مطرح بشه. به همین خاطر ایشون میگه من هر چی که عرفا گفتم تو کتب حکمی خودم نیاوردم، من اون رو گزینش کردم، هر مقدار رو که توانستم برهان قطعی برش اقامه بکنم اونها رو به عنوان یک محصول فلسفی عرضه کردم. پس ببینید نسبت فلاسفه ما، حالا من این دو بزرگوار رو عرض کردم چون نسبت حکمای مشهوری که روشنه، چون اونها اصلا حتی این مقدار اعتمادم به کشف شهود ندارن، اون فضا خیلی روشنه، اونها مباحث بحثشون خیلی جدیه، بحثی و استدلالی و برهانی و اینها، شیخ اشراق و حکمت متعالیه که استقبال دارن نسبت به مباحث عرفانی و شهودی، اینا ببینید برخوردشون با مباحث مشاهده شده به این شکل هسته. این از یک سو. از سوی دیگه نسبت به دین چه برخوردی دارن؟ نسبت به دین هم وضعیت به همین شکله. در مقایسه با دین ما انشالله در بحث بعدیمون که اسلامی بودن باشه روشن خواهیم کرد که چگونه دین در پشت صحنه فیلسوف مسلمان عمل میکنه و همین نکته باعث میشه ما بتوانیم او رو فلسفه اسلامی بدونیم. اما مواظب باشیم این نکته به معنای سقوط فلسفه از هویت فلسفی و تبدیل شدن او به کلام نیستش. ببینید اینا راجع به دین چجوری برخورد میکنن. مواردی که اینها اولا دین، حالا این سر توضیح خواهیم داد، بیشتر بشه پشت صحنه عمل میکنه. مواردی که اظهار میشه اینا میگن ما از این آیات، از این روایات، از این متون وحیانی استفاده کردیم مطلب را، یعنی اول الهیات نقلیمون رو شکل دادیم. نکته مهمی ها، اول ما الهیات نقلیمون یعنی به وسیله آیات و روایات در بحث مثلا معاد، بحث نفس، بحث حدوث عالم و امثال اینها، ما به این نتیجه میرسیم دین نظرش اینه. و این نکته با توجه به مبانی که ما راجع به دین داریم برای ما روشن اینه، این واقع است. ولی این به درد فلسفه نمیخوره، مثل اون که حتی خود شخص اگه بره شهود بکنه به درد فلسفه نمیخوره، خود شهود میکنه، خب یقین کرده این هست، ولی میخواد فلسفه ورزی کنه باید تبدیل به محصول عقلی بشه که تو زر. الان هم در اینجا هم اگه ما در الهیات نقلی به نتیجه قطعی هم اگه برسیم در موارد نفس به نتیجه، چون اجتهادها همشون به نحو قطعی نیست، یعنی خودشون درجاتی دارن تو الهیات نقلی، اینا هر باید بحث بشه تو الهیات نقلی، تو الهیات نقلی باید مراتب استنباطها مشخص بشه، همه اینا هم به درد ما میخوره، مثل فقه نیست. در فقه تا به یک درجه از اعتبار نرسه دیگه مفید نیست، اون از اعتبار ساقطش میکنیم فضای دیگری رو طی میکنیم. ولی در فضای اجتهاد تو علایت نقلی اینجوری نیست. در فضای اجتهاد تو علایت نقلی حتی اگر بفهمیم احتمال داره دین این نگاه رو داشته باشه، برای یه کسی که تو علایت نقلی هستش اهمیت داره، توجه کردید؟ و خصوصا کسی که فیلسوف است و از این نظر میخواد در مباحث خودش استفاده کنه، براش مفیده. حالا اگر بالاتر باشه، بالاتر هر چی درجه احتمال بالاتر باشه، یا یاش به نفس برسه که طبیعتا خیلی بازه. حالا اگر مواردی به نفع قطعی تو علایت نقلی باشه، خب فیلسوف مسلمان از باب مبانی که در دین داره قطع پیدا میکنه که واقع همین جوریه، ولی این فلسفه نشد. اگر در اینجا تن بده به این محتوا، میگه کار من تقلیدیه، تقلید از دین، مشتری در دین هستم ولی تقلیدیه، تقلید از دین، محتواش برای من حل نشده، میاد چیکار میکنه؟ این رو تبدیل میکنه به فراورده عقلی. تا تبدیل به فراورده عقلی نشه، او رو وارد فلسفه، یعنی وارد آثار فلسفی نمیکنه. من دو تا متن رو از صدر متعلم خدمتتون عرض میکنم، گرچه اینا رو الان به این عنوان داریم عرض میکنیم، بعدا تو فرایند کلی که راجع به کار صدر رو میخوایم داشته باشیم، اینا رو مجموعه رو در یک دستگاه باید قرار بدیم و پیش ببریم. در شرح مشایخ یک رساله‌ای داره ملا صدر، رساله مشایخ، رساله مشایخ، خود دوست داشتیم که متنش داشته باشیم دیگه نشد. شرح رساله مشایخ مرحوم لاهیجی، اینم که خودش شرح رساله هم خیلی مهمه، ولی خود رساله هم داشته باشه خوب، چون تیکه بسته شده کتاب، یعنی متن تیکه تیکه می‌شه، میخواد خود متن هم یک سری داشته باشه. خب این را جدیداً دفتر تبلیغات هم چاپ کرده، این چاپ ایمیل قدیمی ترش هست. در شرح رسالت المشاعر صفحه 333 از چاپ امیر کبیر با فلسفه است. شرح رساله مش صفحه 300 بله صفحه 333. در صفحه 333 بحث معاد هست، یعنی موضوع بحث، معذرت میخوام، موضوع بحث حدوث عالم هست. حالا انشالله یه وقتی مفصلتر باید بحث بکنیم، یعنی رسیدیم به تبیین دستگاه حکمت متعالی به نحوه کلی، اونجا کارهایی رو که صدر متعلم تو حکمت کرده و خودش از حکمت دیگه جدا کرده اون رو عرض خواهیم کرد. یکی از مهمترینش حدوث، ملا صدر قائل به حدوث زمانی عالم، توجه، حدوث زمانی عالم، ولی بحث های ویژه‌ای داره، بر اساس حرکت جوهری قائل به حدوث زمانی عالم. حالا ایشون در بحث حدوث عالم مباحثی که داره، میگه من از آیات و روایات این بحث رو استفاده کردم، اما نه بدین معنا که من مستقیم آیات و روایات بیارم اینجا، مثلا این میشه علایت نقلی، این اسم گذاری خیلی تاثیر میذاره در تفکیک مباحث، این میشه علایت نقلی، این فلسفه نمیشه. ببینید بحث ایشون چجوریه، میفرمان و بالجمله لا شیء من الاجسام والجسمانیات المادیه فلکیان کان او عنصریان نفسان کان او بدنان الا و هو متجدد الهویه غیر ثابت الوجود و شخصیه. اینجا دقت بکنید، پس تمام اون چرا که در عالم مادی همه اینا حادث هست، حالا مع برهان لا حلنا من عند الله لعجل تدبر فی آیات الله. سرم کنم این چیزی گفته، میگه الان اینجوری که من دارم مطرح میکنم فلسفه است، من دنبال برهان هستم، ولی این برهان کجا برای من روشن شد؟ از تدبر در آیات قرآن، یعنی از مرز الهیات نقلی گذشته، محصول نهایی الهیات نقلی رو توش تدبر کرده، از تدبر در او به لم حدوث عالم دست پیدا کرده، علت اصلی، اون علت اصلی که یک امر تکوینی خارج از دین هستش، خارج از دین به این روشن دیگه، یعنی خارج از متون دینیه، اون مسئله رو اومده باز کرده شده چی؟ فلسفه. یعنی روند کار از گزاره های دینی به طرف گزاره های فلسفی رو الان داره برای ما روشن میکنه. میفهمد ما برهان لا لنا من عند الله لعجل تدبر فی آیات الله تعالی و کتاب الله العزیز. مثلا چند تا نمونه رو بگو از آیاتی که شما استفاده کردی، مثل قوله تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید و قوله تعالی الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون و قوله تعالی و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب و قوله تعالی ان نشأ نذهبکم و نأتی بخلق جدید و قوله تعالی و السماوات مطویات بیمینه و قوله انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون یا ترجعون. حالا آیه بود و قوله تعالی و کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام و قوله ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا و کلون آتیتون یوم القیامت فردا. خب میگه من از این آیات تدبر در این آیات استفاده کردم ولی به برهان قضیه دست پیدا کردم و در فلسفه خودمون اون برهان رو داریم مطرح میکنیم. پس این استفاده اینا از بحث شد اینجوری. حالا یه متن دیگری از صدر و متعلین است اونجا تصریح میکنه که ما استفاده ما از دین، همین بحث حدوثه، استفاده ما از دین تقلیدی نیست. این با تاکید میکنم اجتهاد در معارف دین هم تقلیده، یعنی علایت نقدی هم کامل هم بشه بازم تقلیده، تقلید از دینه. اینا میفرمان ما استفاده ما از دین تقلیدی نیست، یعنی تو فلسفه، از بعد فلسفه، بلکه در علایت نقدی وقتی شکل گرفت اون بعد که مسلم شد تا تبدیل به محصول عقلی نشه به عنوان فلسفه حساب نمیشه. در صفحه 326 جلد 7 اسفار، جلد 7 اسفار
اگه برای خودش تحقیق بشه
بهش میگن تحقیق میشه. آره خب در صفحه 326 همین بحث حدوثه، همین ماجرا هم تو مسئله معاد و معاد جسمانی اینها هم مطرحه. حالا باید من بگرده موارد دیگر هم پیدا بکنه، بیشتر تو این فضاها هست. حالا بعد از اینجا شروع، یعنی آخر فصل چهار روم هست. دوستان اگر اسفار میگیرن اگر تلاش بکنن که از همین نسخه‌هایی که پیشتر بوده، نه جلدی ها با حروف چینی قدیمی تر، نه حروف چینی جدید، چون اکثر آدرس ها و تمام سرچ های کامپیوتر همش رو همینه، توجه کردید؟ اگر دوستان این تلاش رو بکنن، اگر ندارن سعی کنن که از این حروف چینی یه مقدار قدیمی تر بگیرن. خب ولی اصحاب الحدوث حجج اخرى، این اونایی که قائلن که عالم حادثه استدلالای دیگر هم دارن. لولا مخافت تدفیل لورتا ما ما یرد علیها، اگر مخافت تدفیل نبود ما اونا رو می آوردن و اشکالاتشون هم می گفتن. ولا غرض من ایراد ما ذکرنا ان یوهیت الناظر فی هذه المساله به اطراف ما قالو، من اگر این مقدار از حجج و اینا رو آوردم برای این هستش که کسی که در این بحث نگاه میکنه اطراف قضیه رو برش روشن، یعنی نقل اقوال دیدگاه ها فضای پیرامونی یک مسئله رو چیکار میکنه؟ روشن تر میکنه. خب بله، من والغرض من ایراد ما ذکرنا ان یوهیت الناظر فی هذه المساله به اطراف ما قالو و وجوه الاحتجاجات التي ذكروا من الجانبين، از هر دو جانب، اونایی که قدیم قائلن عالم قدیمه، اونایی که قائلن که عالم حادثه، همین را آوردن که تا وضعیت قضیه خوب روشن بشه. لیعلم قدر ما تفتن به، تا اینکه معلوم بشه ارزش اون رو که ما بهش تفتن پیدا کردیم و اون روشی که ما اراده دادیم. همه حرفای گذشته زدن معقول همینه دیگه، عقل همینه دیگه، همه حرفا رو بزنیم تو معلوم بشه این چقدر ارزش داره، همه حرفا رو میزنیم تو این دین چقدر ارزش داره. لاغر این یکیش اینه، یکی از فلسفه، یکی از اضافات بکنیم، یکیش اینه که ارزشه و کار فرض کنید دین مشخص بشه، چنانچه همین روش مشخص میکنه ارزش کار شهود رو. در بحث‌های تاریخی مشخص شده این فلسفه این رو به اثبات رسونده که مسئله کشف شهود چقدر ارزش داره در کشف واقع. در جای خودش بود مفصل تر لیعلم قدر متفت نابس و سلک ناسبیله. خب حالا اینجا نگاه کنید، ولا یهمل کلامنا الا مجرد المکاشفه و الذو، این حرفی که ما میزنیم نگید فقط همین کشف و مکاشفات چه داره میگه، نه اینجوری نیست، ما برهان داریم مطرح میکنیم. او تقلید شریعه من غیر ممارسه الحجج و البراهین و التزام القوانین، و کار ما رو گرچه من الان در رساله مشاهیر اینجوری گفتم که با استفاده از آیات و اینها به اینجا رسیدم، در خود اسفار هم گفته این رو که من در بحث حدوث از با استفاده از متون دینی به اینجا رسیدم، اونجوری در ذهن منه که در اسفار هم همین نکته رو فرموده، ولی منظوری نیست که من تقلید کردم از دین، تقلید کردم، نه اینکه این مضمون باشه، بحث فلسفه است، بحث فلسفه است. ما جلو ترسیم هست بعضی انتظار دارن که مثلا عنایت به دین در فلسفه معناش این استش که بگیم عالم حادث است لان الله تعالی قال کذا، این فلسفه دیگه نمیشه، این میشه الهیات نقلی. خلط میان الهیات نقلی و فلسفه باعث برخی از این بحثایی میشه که گاهی اوقات انسان مشاهده میکنه. الهیات نقلی یه فضا داره، فلسفه فضای دیگری داره. خب حمل نشه بر کلام ما بر مجرد مکاشفه و ذوق یا تقلید شریعت من غیر ممارسه الحجج والبراهین والتزام القوانین. ما به این سمت سو میریم. بعد در ادامه میفهمین مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان. سلوک نه یعنی ریاضه به سلوک، اونو منظور یعنی سلوک فلسفی. فین مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان. اگر کشف بدون برهان باشه سلوک فلسفی، در سلوک فلسفی ارزشی نداره، یعنی کافی نیست، نمیگم ارزش نداره، کافی نیست. فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان، كما أن مجرد البحث من غير مكاشفة نقصان عظيم في السير. چنانچه این با تو بحث روشی ایشون مطرحه، چنانچه اگه کسی فقط به مباحث بحثی صرف بپردازه، کما که مشاع اینو نقد به مشاع، مباحث بحثی و استدلالی صرف بپردازه و به شهود اعتنا نکنه، اعتنا نکنه یا خودش اهل شهود نباشه، این هم نقصان عظیمیه که شخص را از واقعیت دور میکنه. کما ان مجرد البحث من غیر مکاشفه نقصان عظیم فی السیر والله المعین، که فصل تمام میشه. بعد توضیح در فصل اتوان ابتدای فصل بعدی عبارات دارن که انشالله این فصل پنجی که آغاز میکنن هفتش تصورش هم خیلی اهمیت داره در فضای شریعت و فلسفه و عرفان و هماهنگی اینا و چجوری باید با اینا برخورد کرد، بحثایی در این ارتباط هست. پس بنابراین اون چرا که ما الان به عنوان فلسفه در میان خودمون میشناسیم حقیقتاً فلسفه هست و نمیتونیم به بهانه این که پشت صحنه‌اش با انگیزهای دینی ترشدی، یا رسماً این آقایون گفتن ما اول استفاده کردیم از دین و بعد داریم برهانش رو پیاده میکنیم، با این حرفا نمیشه فلسفه از فلسفه بودن بیفته، چون اینا یعنی در واقع انگیزهای دیگری پشت صحنه این تلاش هست. وقتی ما فلسفه رو از فلسفه بودن ساقط کنیم، کلام تبدیل به کلامش بکنیم، معناش معلوم است یعنی چی. یعنی اون ارزشی که فلسفه از جهت اثبات واقع داره، اون ارزش رو میخوان ازش بگیرن. در هر صورت فلسفه اسلامی حقیقتاً فلسفه هست، حالا بدور از مباحث اینکه حالا اینا چه انگیزی دارن، یه وقتی بگم شما می انگیزه دارید، اینجوری بحث نیست. واقعیت مسئله چیه؟ عرض کردیم مثلا پشت وجود پشت صحنه ضروریه، یعنی اینجوری بگیم، باید بگیم تقریبا محال عادی هست که کسی بدون پشت صحنه وارد خرد ورزی بشه. حالا یا پشت صحنه تفکر عوامانه است، یا مادی گرایی هستش، یا فصل پول گرایی هستش، یا حب جا هستش، یا افسردگی. ما اینو زیاد داریم، عرض کردم تو فلسفه غرب از طرف افسرده بوده، شکست‌های سنگین در زندگیش خورده، خب این رفته به طرف مثلا پشت گرایی، مثلا درسته؟ رفته تو طرف پشت گرایی، نتونسته حل و فصل کنه خیلی از تقلب‌های درونی را. گاهی وقت اینجوری هم، گاهی وقت خوب می‌فهمم، گاهی وقت خوب نمی‌فهمم، این چه جوریه مثلا. اینا باعث میشه، انگیزه میشه. مثلا فرضاً یه موقعی می‌بینی که براهین اثبات واجب مثل روز براش روشنه، نیم ساعت دیگه بعد می‌بینی اینا حاله. توجه کردید؟ اینا حال هست. مثلا می‌بینید، نمی‌دونم حالا از من دوستان تجربه، مثلا خواب غیلوله که در شریعت هست واقعاً عجیبه، حالا دوستان من ممکن تجربه داشته باشن یا من دارن، این خواب غیلوله که انجام میشه بعدش یک خیلی مثلا نماز دارم میخواد خیلی صاف میشه. بعضی وقت مثلا آدم فکر میکنه که همین روشن واضحه دیگه، چی میگن، چه حرفا چیه، همین نیم ساله بعد این وضعیت رد میشه. خب این حالا بعد این میشه میگه یعنی چی اونجا اینجوری شد. خب اینا ممکنه یه وقتی انگیزه بشه بره به طرف یک نوع خاصی از برداشت فلسفی دست. خب حالا ببین، نه چون شما اون وقت خوابیده بودی بیدار شدی و این فکر میکردی بعد چی شدی فلان شدی فلان شدی، اینا حرفا ارزش نداره. و اینا حالا اسمش کلام هم نمیشه گذاشت، چی باید بذاریم؟ مثلا کلام ماده گرایی بذاریم، یه چیز دیگه باید گذاشت دیگه. خب نمیشه این حرف زد. بالاخره پشت صحنه اصلا از یکی خوشش میاد، همین یکی رو میبینه ورتون، یه ثروتمندی رو میبینه اینجوری، این خوشش میاد، این باید میشه فلسفه درست کنه. اصلا یه سیاست خوشش میاد، از یک حکومت خوشش میاد، میاد فلسفه بافی میکنه براش. ما که نمیتونیم بگیم آقا چون شما میخواستی بر فرض مثال این حکومت تثبیت کنی بس فلسفه برو به کار خودت. توجه پشت صحنه در نقد، در فهم اون چرا که عرضه میکنه و در نقدش مفیده، ولی فلسفه را از فلسفه بودن ساقط نمیکنه. این جمع بحث ما در مسئله اول. بحث بعدی ما هر روز میکنیم که از این بحث خارج بشیم. نمیشه. بحث بعدی ما اینه که فلسفه اسلامی چی؟ یعنی به بیان دیگر تثبیت هویت اسلامی فلسفه اسلامی. بحث ما اینه. میتونیم دو عنوان بدیم فلسفه اسلامی چیه؟ یا به بیان دیگر حالا که در مسئله قبلی برای ما معلوم شد فلسفه اسلامی، حالا فلسفه اسلامی یعنی فلسفه‌ای که در میان مسلمان‌ها رایجه فلسفه هستش، آیا میتونیم اسمش اسلامی بذاریم؟ چون بعضی اینا رو متناقض میدونن، میگن فلسفه اسلامی یعنی چی؟ اگه رو فلسفه تاکید میکنی دیگه اسلامی شد، اگه رو اسلامی تاکید میکنی دیگه فلسفه معنا نداره. ما میخوام بگیم ترکیب این دو تا معنا داره، یعنی نه تنها متناقض نیست بلکه معنا داره. ما تا حالا فلسفه بودن اثبات کردیم، حالا میخوایم اسلامی بودن رو مطرح کنیم. ما اگر تو این فضاها بخوایم اسلامی بودن این فلسفه برام روشن بشه، در چهار نقطه باید تأمل و دقت بکنیم. یکی در نقطه آغاز، یعنی اساسا پیدایش این نهله و این شاخه به چه شکلی بوده، خواستگاه اولیه و اصلیش چجوریه، نسبتش در ارتباط با دین چجوریه، آیا یک محصول غیر بومی و وارداتیه یا از دل همین فرهنگ بومی برخواسته، این یک بود. پس اینجا رو باید تأمل کرد. یه نقطه رو تکامله، یعنی چجور کامل شده و به رشد و بالندگی رسیده. خب چه بسا ممکنه یه چیز از فرهنگ بومی بیاد بالا. فرهنگ بومی یعنی مثلا در فضای ما این اسلام، بس کلیه بزنم یا فرهنگ بومی، از فرهنگ بومی اومده بالا، ولی بعد از این که متولد شده اون وقت اونقدر فرهنگ‌های بیگانه بهش تزریق شده که سراخر ما یه فرهنگی کاملا بیگانه از فرهنگ بومی خودمون داریم. پس نقطه تکامل هم مهمه. نقطه بعدی جهتگیری‌های کلان و جزئی در اون نهله فلسفه شاخه چیزی که ما می‌خوایم بحث بکنیم، هم جهتگیری کلی هم جهتگیری‌های جزئی تو تک تک مسئله. الان مثلا ما راجع به فلسفه می‌خوایم بحث بکنیم، همین جهتگیری کلی فلسفه، جهتگیری های جزئی تو تک تک مسائل به چه سمته، به سمت دینه یا در مقابل دینه، به سمت سوی دیگه داره میره، چه جوریه. نقطه چهار روم که باید توجه بکنیم معیارهای ارزیابی اون نهله هست. معیارهای ارزیابی این که این روش که داریم درست داره پیش میره، خطاش از کجا باید معلوم بشه، این روش های ارزیابی کجاست، آیا دین درش دخالت داره در روش های ارزیابی، دین درش دخالت نداره. ما انشاءالله باید در خصوص بحث فلسفه تو این چهار نقطه تأمل بکنیم. ابتدا هم تمثیلش رو در ارتباط با عرفان مطرح می کنیم که مقدار ذهن آماده‌تر بشه بعد وارد فلسفه بشه. السلام علیکم و رحمت الله. شاید تا این تمثیل برای اسلامی بودن بررسی بکنیم که از این چهار نقطه می خواهیم بررسی بکنیم که اسلامی هست فلسفه یا نه. فردا تحصیل من یعنی برای کسی که ببینید نکترم قبل نظر الهیت نقلی دو شاخه داره، خود الهیت نقلی هم دو شاخه داره، یه شاخه تکلیفیه، یکی شاخه این که واقع چجوریه. واقع چجوری هم هنوز الهیات نقلی فلسفه نشده. مثلا شما گزارای دینی رو میبینی، از جای گزارای دینی میخوای بگی که مثلا عوالم مثلا 5 مرتبه است یا 3 مرتبه است یا هر چی، تنظیمش اینجوریه، برگشتش اینجوریه، نزولش اینجوریه، میخوای اینا رو بفهمی. تو بخش تکلیفی همون وضعیت فقه رو داره، یعنی تا به حد اعتبار یا نص یا ظن معتبر بود باشه تا بگید ما مکلفیم که این اعتقاد رو داشته باشیم نظر دین، اون بخش تکلیفی. ولی یه بخش دیگری داره و خود هویت معرفت توش نهفته شده که میخوام واقع را ولی از کانال تقلید از دین بشناسیم که میشه الهیات نقلی. الهیات نقلی این شاخه هم داره. خب در این شاخه، در این شاخه ضرورت نداره که حتما نص یا ظن معتبر باشه، چون همون ظن معتبر معناش اینه که ممکنه اینجوری نباشه واقع. تو این فضا چه چیزی قطعا واقع نشون میده؟ فقط اونایی که 100% بشه. یعنی ما از راه الهیات نقلی میتونیم بگیم واقع این گونه است فقط در قسمتی که 100%ه، ولی از اون که فرو میافتیم حتی ظن معتبر هم باشه، اینجوری که تکلیف نیست بگیم چون ظن معتبر هست بس ما مقلد، اینجوری نیست که داره واقع رو نشون میده، ولی واقع رو ظنی نشون میده. این ظن معتبر که ما میگیم اعتبار به لحاظ عمل و تکلیفه، نه اعتبار به لحاظ واقع، چون این معنا نداره اصلا. توجه کردید؟ حالا هر چی درجه ظن پایین تر میاد این واقع نمایی رو داره بالاخره، ولی واقع نمایش هیچ میشه کمتر میشه. پس همه اینا مفید هسته، حتی اونجایی که از زن سقوط میکنه. توجه کردید؟ در چه از زن سقوط میکنه معناش اینه که اون ور ترجیح پیدا میکنه، ولی زو احتمالاً میشه تو زن هم همین حالت داره، بازگشت همونه. معناش اینه که ما از طریق الهی نقدی نمیتونیم بفهمیم واقعا واقعیت چیه توی موارد زنی، ولی دو احتمال داره، ممکن این ور باشه ممکن اون ور باشه، اون ورش 30%ی این ور 70%ی، هی درصدها عوض میشه. اینا همش چیه؟ الهیات نقدیه. فلسفه میاد حالا استفاده ازش میکنه. فلسفه بعد از الهیات نقلی اگر میخواد استفاده کنه، فلسفه میاد اینجا وای میسته میگه شما گفتید قطعی، ظنی، ظنی، ظنی تا پایین. خب همینو برای من مفید هستش. حتی اونجایی دیگه میگه 10% امکان داره دین این رو میخواد بگه، برای من ارزش داره، چون ممکنه من از راه تحقیقی خودم که راه خرد ورزی هستش به یک نتیجه برسم که اون نتیجه مخالف صریح با دین نیست. راجع کردید؟ چون اعتماد رو دین این رو بگه، چون بحث قطع نیست. اینا همه مهمه. با ولو باشه، ولو باشه تو الهیات نقلی هم مهمه، تو بخش شناخت واقعش و تو فلسفه هم اهمیت داره.
تو همون بحث شناخت واقع باشه تو کلام بعضی آقای میگن باید قطعی باشه
در کلام که عرض کردیم، فقط میخواد در کلام، کلام یک علم شناوره، یعنی بستگی داره طرف مقابلش شبهش چجوری حل میشه. یه وقتی حل شبهش به همینه که رفع تناقض میشه تمام بیات حل شبهه اینه. یه وقتی کسی بلند میشه در مقابل میگه اصلا وا این که شما دارید واقعیت خارجی این نیست، این باید از روش های اثبات کنه که نه واقعیت خارجی اینجوریه، که بعد فهمیدم بهترین روش همین فلسفه است، ولی ممکن از روش تجربی استفاده کنه. توجه کردید؟ یا از روش های دیگه استفاده کنه، بگه نگاه کن الان مثلا در علم فلان اثبات شده که من دیدم اینا رو. مثلا یه مثال بزنم براتون، این ظاهرا یک روایت ظاهرا باشه که در روز در آخر زمان روز میشه انبساط زمان میشه، یه چنین چیزی در روایات ما هست. خب یکی از این آیون اومده از بحثای نجومی جدید استفاده کرده، گفته این روایت معنا میتونه داشته باشه. یادم نیست دقیقاً که راجع روایت آخر زمان است و بحث ما.
اگر امام زمان دنیا فقط یک روز باقی مونده باشه، خدا اون روز رو طولانی
میکنه. این به این شکل هست، ولی چیز دیگری هم هست. یه روایاتی داریم، فضا داریم، یه بنده خدا بحث میکرد. دیدم این آقا که الان هم تشریف دارند و هستند، ایشون در یک کنگره ای اومده این رو شروع کرده به نه با استفاده از، یعنی کنه این مشکل یعنی چی داره میگه روز طول، مثلا همین مثال روز طولانی یعنی چیز معنا نداره، اینا اومده از این طریق استفاده کرده.